کارگری و صنفی صدور احکام زندان برای 7 تن از کارگران و حامیان کارگری از سوی دادگاه تجدید نظر را محکوم کردند. به گزارش کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت تپه شامل اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، دو کارگر نیشکر هفت تپه، سپیده قلیان، فعال مدنی و امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و اصل محمدی اعضای نشریه اینترنتی گام هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. این گروه پس از اعتصاب و تجمع‌های چند هفتگی کارگران نیشکر هفت تپه در سال گذشته بازداشت شدند و با قید وثیقه آزاد شده بودند. به گفته اتاق بازرگانی تهران، صادرات غیرنفتی ایران در 8 ماه نخست سال جاری 11% افت داشته است. این گزارش بر اساس آمارهای گمرکی میگوید میزان کل صادرات غیرنفتی ایران در این مدت 27 میلیارد دلار بوده است. اتاق بازرگانی تهران همچنین اعلام کرده که میزان واردات ایران در این دوره 28 میلیارد دلار بوده که نسبت به 8 ماه سال گذشته 5% کاهش داشته است. رقیه کبیری، یکی از برندگان جایزه داستان‌های کوتاه برای اقتباس از دریافت جایزه‌اش به دلیل کشته شدن صدها تن از مردم ایران در جریان اعتراض‌های اخیر انصراف داد. خانم کبیری در نامه سرگشاده‌ای خطاب به انجمن سینمای جوان و بنیاد ادبیات و داستان ایرانیان نوشت در پی حوادثی که یک روز پس از اختتامیه این جشنواره رخ داد و باعث داغدار شدن بسیاری از مردم کشور شد، انصراف خود را از این مقام و جایزه نقدی اعلام می کند. بخش بعدی خبرها را در ساعت 4 بامداد خواهید شنید.
اجلاس دوحه، مؤثر بودن فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی به گفته وزیر خزانه‌داری ایالات متحده.
The reason why we're doing this is we think that the Iran nuclear deal was a flawed agreement.
من می‌بینم که این دو کشور در حال گفتگوی جدی باشن که قرار باشه مشکلاتشون رو حل بکنه و به یک نتیجه برسن.
700 هزار میلیارد تومان، معادل 22 میلیارد دلار به نرخ امروز، بدهی‌های دولت جمهوری اسلامی در یک سال، سال 1397، به برآورد وزارت اقتصاد.
نتیجه‌ش این است که دولت مشغول انتشار پول، ارزش پول ایران به شدت کاهش پیدا کرده، بدتر و بدتر هم خواهد شد.
احکام حبس برای فعالان صنفی و مطبوعاتی اعتراضات کارگری نیشکر هفت تپه.
به شدت امنیتی کردن کیس ها رو و از دادگاه انقلاب صالح رسیدگی شده زیر نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات استباب.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می شنوید. اجلاس دوحه که از روز گذشته کارش را در قطر آغاز کرده، امروز یک شنبه با مباحث و میزگردهای دیگر به کارش ادامه و پایان می‌دهد. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده استیو منوچین، همونگونه که در اخبار شنیدید، روز شنبه سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را مؤثر خواند. سمیرا قرائی.
انجمن دوحه کار خود را از روز 23 آذر ماه آغاز کرد و تا یک شنبه 24 آذر برقرار خواهد بود. چهره‌های سرشناسی در این نشست شرکت کردند. چهره‌های سیاسی، بانکی، سرمایه‌گذاران و روزنامه‌نگاران. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم روز یک شنبه در نشست دوحه حضور پیدا کرده و سخنرانی خواهد کرد. اما روز شنبه با سخنرانی چهره‌های نظیر وزیر خزانه‌داری آمریکا، وزیر دارایی قطر و نماینده امور خارجه آمریکا در امور ایران همراه بود که به نکاتی در مورد ایران اشاره کردند. برایان هوک، مشاور وزارت امور خارجه آمریکا و نماینده این وزارتخانه در امور ایران، در گفتگوی با بلومبرگ به روابط میان ایران و آمریکا اشاره کرده و ایران را همچنان تهدیدی برای امنیت و صلح جهانی نامیده. آقای هوک مدعی شده که ایران در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو دست داشته و دولت سعودی مدارکی دال بر این دخالت دارد که آن را در اختیار شورای امنیت قرار خواهد داد. ایران دست داشتن در این حمله را رد کرده و حوثی‌های یمن که تحت حمایت ایرانند مسئولیت این حمله را پذیرفتند. به رغم این سخنان، آقای هوک در نهایت تاکید کرده که آمریکا همچنان مایل به برقراری دیالوگ با ایران است. اما استیون نوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، نهاد صادرکننده تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، او نیز در میزگردی با حضور وزیر دارایی قطر حاضر شد و بخش عمده ای از صحبت های خود را بر ایران متمرکز کرد. آقای منوچین تحریم ها علیه ایران را مؤثر نامید، اما تاکید کرد که کشورش خواهان توافقی جدید با ایران است، توافقی که ضامن صلح و ثبات در منطقه باشد.
Let's start with why are we doing this? And the reason why we're doing this is we think that the Iran nuclear deal was a flawed agreement.
اجازه بدید با این مسئله شروع کنیم که چرا برنامه ما در قبال ایران مؤثر است. به نظر ما توافق هسته‌ای با ایران توافق غلطی بود. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. نباید این ممنوعیت 10 ساله باشد، باید یک ممنوعیت طولانی مدت باشد. این نخستین مسئله است. اما مسئله دوم، ما خواهان ثبات در منطقه هستیم. ایران تروریسم را در منطقه گسترش می‌دهد و مشکلات مهمی برای کشورهای منطقه ایجاد می‌کند. مثلا حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی که تنها حمله به عربستان نبود، بلکه حمله ای به کلیت صنعت انرژی و اقتصاد جهانی بود. ما حقیقتاً خواهان یک توافق واقعی با ایران هستیم که تضمین کننده ثبات و صلح باشد. هر وقت آنها آماده بودند، ما هم تحریم‌ها را
برمی‌داریم.
به رغم این صحبت‌ها و تبادل زندانی اخیری که میان ایران و آمریکا رخ داد، فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل، معتقد است که همچنان امیدی برای گشایش روابط میان دو کشور نیست.
در حال حاضر یا حداقل در کوتاه مدت من نمی‌بینم که این دو کشور در حال گفتگوهای جدی باشن که قرار باشه مشکلاتشون رو حل بکنه و به یک نتیجه برسن. چون تبادل زندانیان یه موضوع خیلی خاص و کوچیک است و توافق کردن سرش خیلی ساده تره و میتونه به عنوان یک گام نخستین باشه و اینکه دو دولتی که از زمانی که آقای ترامپ اومده سر کار هیچ گونه گفتگویی با هم نداشتن حداقل شروع کردن به صحبت کردن. ولی در مورد مشکلات گسترده تری که این دو کشور با هم دارن و حلش بسیار مشکل تر خواهد بود، چون فقط مسئله این دو کشور مطرح نیست، گروه های دیگه هستن که تلاش میکنن که این تنش ها لزوما حل نشه یا به شیوهی که دوست دارن حل بشه. به خاطر همین خیلی گسترده تر زمان برتر خواهد بود.
گذشته از صحبت های مقام های آمریکایی در مورد تحریم ها علیه ایران، در مواردی نیز نشست دوحه شاهد انتقادهایی به سیاست تحریمی آمریکا بود. مثلا نخست وزیر مالزی ماهاتیر محمد که اقدامات آمریکا در رابطه با ایران را برخلاف منشور بین‌المللی دانسته است. کامران متین تحلیلگر روابط بین‌الملل در مورد این موضع‌گیری نخست وزیر مالزی چنین میگوید:
شخص آقای ماهاتیر محمد یک خصومت نسبتاً دیرینه دارند با ایالات متحده به دلیل اینکه در اواخر دهه 90 میلادی که بحران اقتصادی آسیا رو فرا گرفت، اون موقع آقای محمد آمریکا رو مشخصاً متهم کرد به اینکه در جریان یک به اصطلاح توطئه مالی اقتصاد مالزی رو تحت تاثیر قرار داد. و در ضمن آقای ماهاتیر محمد به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک هم خوب نزدیک است به جمهوری اسلامی، ولی مجموعاً به نظر من این همگرایی به اصطلاح سیاسی ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی و در این حال این ضربه ای رو که اونا فرض میکنن از آمریکا رو بحران اقتصادی دریافت کردن رو میشه دلایل به اصطلاح این حسارات تلقی کرد.
انجمن دوحه یا نشست دوحه پلتفرمی بین المللی برای صداهای مختلف و نظرهای متفاوت است. روز یکشنبه مباحثی در مورد آینده فلسطین و یمن مطرح خواهد شد. همچنین وزیر دفاع ترکیه و رئیس جمهوری ارمنستان سخنرانی خواهند کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم عصر یکشنبه به وقت محلی صحبت میکند.
در همین حال بنابر برآوردهای مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در ایران، بدهی دولت در سال 1397 هجری شمسی از 700 هزار میلیارد تومان معادل 22 میلیارد دلار به نرخ امروز عبور کرده است. بدهی یاد شده تنها مربوط به یک سال، سال 1397 است و کل بدهی دولت جمهوری اسلامی مبلغی بس بالاتر است و به برآورد اکونومیست تا سال 2017 میلادی بیش از 100 میلیارد دلار بوده است. کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا بدهی 700 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 97 هجری شمسی در ایران را چنین ارزیابی می‌کند.
این خیلی معنای بدی داره برای مردم ایران و برای اقتصاد ایران. دولت ایران یک قسمت عمده درآمدش درآمد نفتی بوده که این قطع شده. این یک طرف از این. قسمت دوم مالیات، ولی توجه بفرمایید که بسیاری از نهادها و سازمانهایی که زیر نظر دستگاه‌های مذهبی و غیر و هستند و همطور ارتش و اینها، اینها هم مالیات نمی‌پردازند. دولت درآمدش به شدت پایین افتاده. بنابراین چه کار باید بکنه؟ دو کار براش وجود داره. یکی اینکه شروع کنه قرض کردن و یکی هم اینکه پول منتشر کنه. دولت ایران مقدار بسیار زیادی پول منتشر کرده و نتیجهش تورمی است نجومی 30% 40% و همین باعث میشه که به خصوص افراد کم درآمد تنها کاری که میتونن بکنن اینه که فرار کنن از مملکت. ولی وقتی که میرسیم به استقراض، باید توجه کنیم که این استقراض مثل استقراض کشور فرانسه یا سوئد یا آمریکا میکنن نیست. مردم ایران که نمیرن این پولو بخرن مثلا بذارن توی بازنشستگیشون. این عمدتاً بازم پول منتشر کردنه، یعنی دولت کاری که میکنه قرض میکنه از بانک ها و غیر و ذلک. بنابراین اون چی که میتونیم حد بزنیم اینه که سیاست های اقتصادی اشتباه، سیاست های روابط بین المللی اشتباه، در نتیجه درآمد اصلی کاهش پیدا کرده. نتیجهش اینه که دولت مشغول انتشار پول، ارزش پول ایران به شدت کاهش پیدا کرده، بدتر و بدتر هم خواهد شد و مردم زجر بیشتری خواهند برد.
آقای دادخواه، اون چه که بر اساس پیوست‌های لایحه بودجه سال آتی گزارش شده، بنابر داده‌های مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار، به قیمت جاری 2400 میلیارد تومان برآورد شده، کمی بیش از 2400 میلیارد تومان. از این طرف این به چه معناییه؟
اینکه این عدد بسیار بالاست، علتش نیست که ارزش پول ایران کاهش پیدا کرده و در نتیجه این به قیمت جاریه. اگر به قیمت ثابت بگیریم بسیار بسیار پایین‌تر از این خواهد بود، یعنی افزایش اونچنانی نداشته. ولی حتی اگر این ماجرا هم کنار بگذاریم، واقعیت این است که این مقدار بدهی دولت بسیار زیاده. این به معنای این است که به جای اینکه منابع مملکت صرف سرمایه‌گذاری، صرف پیشرفت اقتصادی بشه، عمدتاً مقدار زیادی از دارایی‌های مردم که البته از طریق حساب انتشار پول دست دولت افتاده، این داره میره خرج مسائل بشه، مثل اینکه سپاه رو امورش رو بگذرونن یا کارهای دیگه انجام بدن. تمام اینها واقعاً تنها چیزی که نشون میده نیست که آینده ایش خیلی دردناک و خیلی تاریک برای مردم ایران.
اینکه گزارش شده آقای دادخواه که بر اساس این داده ها نسبت بدهی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی حدود 30% برآورد درستی هست؟
من فکر میکنم که این برآورد درستی نیست و نسبت خیلی بیشتر از این حرف هاست. وقتی که صحبت دولت رو میکنن، خیلی از نهادها و دستگاه‌های دولتی هستن که حسابشون از دولت سواست و اونها هم استقراض بسیار زیادی کردن. این مقدار هم به طوری که هست بسیار زیاده، حتی اگر چیزهای دیگر در نظر نگیریم. و با توجه بفرمایید که ما نمیتونیم این رو مقایسهش بکنیم با کشورهای پیشرفته. چرا؟ برای اینکه اون کشورها، این دستگاهی است که یک پولی رو ایجاد میکنه و این میره توی مثلا حساب بازنشستگی و غیره زاده افراد. اینجا همچین چیزی نیست. این بیشتر دستگاه‌های خود دستگاه‌های دولتی پول منتشر کردن و اونا قرض دولت رو خریدن.
کامران دادخواه اقتصاددان در آمریکا. باید اشاره کنیم که منابع بین المللی کل بدهی های ایران را از 10 میلیارد دلار تا نزدیک به 30 میلیارد دلار برآورد کردند. و اما رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در زیر ساختای مملکت تأسیس شده، ولی رهبر از اون برای توسعه نظامی هر سال استفاده میکنن. این پولا خرج تهیه بمب و موشک و پهپاد برای هشت و شعبی عراق، حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان و حماس میشه و اگه مردم ایران هم اعتراض بکنن به رگبار بسته میشن. این معنی حکومت اسلامی.
این رژیم از یک طرف میاد وام از روسیه میگیره برای اینکه وام بده به آبادانی سوریه و همچنین خرج‌های تو لبنان و تو حماس و حتی عراق. ما همچون رژیمی داریم در حالی که 90% مردممون از فقر و بدبختی دارن زجر میکشن، واقعا اصلا سفره‌هاشون کوچیک شده.
میخواهم بگویم این حکومت که دم از گرانی یا بنزین میکند میگد میگوید که در سایر کشورها بنزین گران شده است، ولی در کشور ما بنزین گران میکنن ولی حقوقها را جهانی نمیکنن. پس چرا میگن گرانی بنزین جهانی است؟ خب حقوقها را هم باید جهانی کنن. 100% 300% بنزین رو میبره بالا، 15% حقوقها را میبره بالا. ما حقوق 15% تورم 300% داریم، در پیش داریم. واقعا کشور ما کشور عالی است، همه چی فراوان است. کشور ما عالی است ولی سفره ما خالی است.
ملت عزیز ایران، خانواده های داغ دیده، رهبر و روحانی و سران سه قوه باید محاکمه شوند. مسئول کشتار این عزیزان بی‌کفایتی و عدم هماهنگی و به حساب نیاوردن ملت بزرگ ایران است.
2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. جمهوری اسلامی شماری از فعالان صنفی و مطبوعاتی اعتراضات کارگری نیشکر هفت‌تپه را هر یک به 5 سال حبس محکوم کرده است. روزبه بلحری.
از زمان دستور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، برای تجدید نظر در برخی از احکام مدت زیادی نمی گذرد. او روز 17 شهریور سال جاری دستور داده بود که احکام صادر شده از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی در برخی پرونده‌های اخیر به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدید نظر شده و رسیدگی منصفانه انجام شود. در همان هنگام گفته شد که اشاره ابراهیم رئیسی به پرونده‌های صادر شده در مورد کارگران و حامیان کارگری بوده است. در همون زمان نیز حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خبرگزاری ایرنا گفت که حکم رئیس قوه قضاییه پیام خوبی برای فعالان کارگری است. از آن هنگام حدود 3 ماه و 1 هفته می گذرد. اما پیامی که قرار بود خوب باشد و همچنین وعده تجدید نظر و رأفت اسلامی منجر به لغو احکام قوه قضاییه نشد، چرا که به گزارش کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت‌تپه، دادگاه تجدید نظر در مورد 7 تن از متهمان هفت‌تپه احکام 5 سال زندان را برای آنان صادر کرده است. یعنی برای اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی. این در شرایطی است که قوه قضاییه تا عصر روز شنبه در مورد این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده بود. فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر حقوقی در دانشگاه هامبورگ آلمان، درباره احکام صادر شده عقیده دارد.
در مورد آرای اخیر متاسفانه به شدت امنیتی کردن کیس ها رو و دادگاه انقلاب صالح رسیدگی شده زیر نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه. بعضا در مواردی که صرفا دادگاه بدوی رأی رو با توجه به گزارش امنیتی مرجع امنیتی تنظیم و دادگاه تجدید نظر بدون حضور طرفین متهمان، وکیل متهم و کلیه مقررات و اصول دادرسی که از جمله قواعد عامه است مورد رأی قرار دادن و احکام رو تایید کردن.
در این ارتباط جمال حیدری منش، وکیل سپیده قلیان، روز شنبه در صفحه اینستاگرام خود اشاره کرد که حکم 7 متهم پرونده هفت‌تپه بدون تشکیل جلسه رسیدگی صادر شده و اضافه کرد که اگر این جلسه برگزار می‌شد می‌توانست به روشن شدن موضوع و صدور حکمی عادلانه کمک کند. پیش از این دادگاه انقلاب اسلامی تهران اسماعیل بخشی را به 14 سال زندان و 74 ضربه شلاق، محمد خنیفه را به 6 سال زندان و سپیده قلیان، امیر حسین محمدی فرد، امیر امیرقلی، ساناز اللهیاری و عسل محمدی را هر یک به 18 سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. همان هنگام گفته شده بود که 7 سال زندان از احکام صادر شده علیه آقای بخشی و خانم قلیان اجرایی خواهد بود. در این حال دو روز پیش از اعلام احکام 7 تن از متهمان پرونده هفت‌تپه، دادگاه انقلاب اسلامی تهران علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه را به 5 سال زندان محکوم کرد. فراز فیروزی مندومی درباره نقش و وظایف دادگاه‌های انقلاب اسلامی در ایران اشاره می‌کند که ماده 303 آیین دادرسی کیفری صلاحیت گسترده‌ای را برای این دادگاه‌ها در نظر گرفته است.
دادگاه انقلاب دادگاهی که برخوردار از حداقل‌های دادرسی نیستش، از جمله دسترسی به وکیل، حق سکوت، انکار اتهام و مسائلی از این دست. اگر این مسائلی رو که میچسبونن و اتهاماتی رو که بار میکنن بر فعالین کارگری با توجه به ماده 500 قانون مجازات و همچنین ماده 508 انطباقش میدن با عناوینی که مرتبط با حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب میشه، این توصیه صلاحیت ابتداعاً بزرگترین ایرادی که وجود داره نسبت به احکام صادره توصیه صلاحیتیه که به دادگاه انقلاب داده میشه، چون دادگاه انقلاب یک دادگاه استثنایی با صلاحیت استثنایی که اساساً ماهیتش غیر قانونیه و وجودش بعد از جریانات صدر انقلاب هنوز و کماکان زیر سوال هستش و با مسائل بنیادینی نسبت به حوزه صلاحیتش مشکل هست و نمیشه به راحتی این رو به لحاظ حقوقی توجیه کرد.
در همین حال امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه، در گفتگو با پایگاه خبری جماران از آنچه تعامل خوب ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نامید، قدردانی کرد. در این حال کمپین آزادی بازداشت شدگان روز کارگر روز شنبه خبر داد که عاطفه رنگریز و مرضیه امیری که در تجمع روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در مقابل مجلس در تهران بازداشت شده بودند، از سوی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران هر کدام به 5 سال حبس قطعی محکوم شدند. از سوی صدور احکام زندان برای فعالان کارگری و حامیان کارگر، انتقاد سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت‌تپه و شورای بازنشستگان ایران را به همراه داشته است.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
آبی پوشان پایتخت باز پیشاهنگ دسته برتر شدند. فریبرز غریب:
در یک اتفاق عجیب و کم نظیر در فوتبال ایران، تیم استقلال تهران که سرمربی، سرپرست و مدیر ندارد، روز شنبه در ورزشگاه آزادی با نتیجه پرگل 4-1 شاهین بوشهر را شکست داد و به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کرد. و عجیبتر این که وریا غفوری، کاپیتان تیم استقلال، در کنفرانس خبری بعد از بازی گفته برای چیدن ترکیب تیم و تعویض‌ها از استراماچونی، سرمربی این تیم که در حال حاضر در ایتالیا به سر می‌برد، کمک گرفتیم. بازی‌های هفته 15 لیگ برتر تحت تأثیر وضعیت استراماچونی، سرمربی استقلال، قرار داشت که هفته گذشته در یک اتفاق غیرقابل پیش‌بینی به دلیل عدم دریافت مطالبات خود ایران را ترک کرد. باشگاه استقلال می‌گوید به دلیل مشکل بانکی که در اثر تحریم‌ها به وجود آمده، انتقال ارز به حساب استراماچونی به موقع انجام نشد و نماینده این باشگاه پول قرارداد سرمربی ایتالیایی را به صورت چمدانی به ترکیه برده و این مبلغ از آنجا به سفارت ایران در ایتالیا منتقل شده که به موقع به حساب استراماچونی واریز نشده. استراماچونی روز شنبه در یک پیام ویدیویی به هواداران این تیم گفته از بدقولی‌های مسئولان باشگاه استقلال خسته شده و هنوز هیچ عمل مثبتی نسبت به واریز طلبش در حساب بانکیش انجام نشده. از سوی دیگر وزارت ورزش میگوید سوء تفاهم شده، پول استراماچونی به دلیل تعطیلی بانک‌های اروپایی طی روزهای شنبه و یکشنبه، روز دوشنبه به حساب بانکیش در ایتالیا واریز خواهد شد. برخی از مسئولان باشگاه استقلال روز شنبه اعلام کردند استراماشونی روز دوشنبه بعد از واریز پول به حسابش در ایتالیا به ایران باز خواهد گشت. اما روز شنبه در یک بازی مهم دیگر در هفته 15 پرسپولیس در زمین سایپا با 2 به برتری رسید و همچنان در بین تیم‌های مدعی بالای جدول باقی ماند. در بازی‌های دیگر شنبه 2 مسابقه گلگهر سیرجان زوباهن بدون گل و پارس جنوبی جم و نفت مسجد سلیمان 1-1 مساوی شد و صنعت نفت آبادان در ادامه پیروزی‌هایش با 1 ماشینسازی تبریز را شکست داد. از شهر آبادان خبر رسیده دراگان اسکوچیچ سرمربی صنعت نفت در کنفرانس خبری بعد از مسابقه با ماشین سازی به شرایط سخت و مشکلات مالی این تیم اشاره کرده و گفته با این شرایط تا پایان فصل در این تیم نخواهد ماند. در پایان هفته 15 لیگ برتر استقلال با 29 امتیاز در صدر جدول رده بندی ایستاده و تیم‌های سپاهان و پرسپولیس هر دو با 28 امتیاز اما با 1 بازی کمتر دوم و سومند. صنعت نفت آبادان و شهر خودروی مشهد هم در رتبه‌های 4 و 5 جدول قرار گرفتند.
فریبرز غریب، شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
انتقادها از سرکوب خونین معترضان آبان ماه در ایران همچنان ادامه دارد و هفته پیش چند تن از فعالان سیاسی و مدنی به دلیل نوشتن نامه انتقادی نسبت به این سرکوب ها احضار شدند. در این شرایط مقام های جمهوری اسلامی همچنان از اعلام آمار کشته ها و بازداشت شدگان خودداری می کنند. اینها و خبرهایی از برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و از شما دعوت میکنم با من در مجله دریچه این هفته همراه باشید. با گذشت 1 از آغاز اعتراض‌های خونین آبان ماه در 10 شهر ایران و خودداری مقام‌های جمهوری اسلامی از اعلام آمار کشته‌ها و بازداشت شدگان این اعتراض‌ها، 160 وکیل دادگستری در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار تحقیق و تفحص در این مورد، تعقیب مسئولان خاطی و اعلام آمار کشته شدگان و دیگر آسیب دیدگان این اعتراض‌ها شدند. همزمان نسرین ستوده وکیل زندانی هم در نامه‌ای از داخل زندان خواستار محاکمه آمران و عاملان کشتار معترضان آبان ماه و انجام تحقیقاتی مستقل در این باره شد. رضا خندان فعال مدنی و همسر نسرین ستوده درباره این نامه بیشتر می‌گوید.
مهمترین مطلبی که توی این نامه به اون اشاره شده در مورد افرادیه که سازمان‌های مختلف آمارهای خیلی بالایی از کشته شده‌های اعتراضات آبان ماه اعلام کردند. روشن شدن وضعیت اینها، اولا قبول مسئولیت حکومت و کمیته‌ای تشکیل بشه. محور نامه خانم منم این هست. چیزی که خانم من تاکید میکنه اینه که علاوه بر سازمان ملل و نمایندگان اونها، نهادهای مردمی و وکلای مردم که قاعدتا باید بی‌طرف باشن توی این رسیدگی حضور داشته باشن. نکته دوم در مورد بازداشت شده هست که تعداد بسیار زیادی که تاکنون هیچ رقم رسمی از ناحیه مقامات ارائه نشده و خبرهایی که میاد نشون دهنده اینه که بسیار در شرایط نامناسبی نگهداری میشن و تحت فشار هستن، به شدت کتک خوردن و بعضی از اونها مصدوم هستن.
به گفته عفو بین الملل دست کم 208 تن در جریان اعتراض‌های آبان ماه کشته شدند. وبسایت کلمه این تعداد را 366 تن اعلام کرده و برخی منابع تعداد را بیشتر می‌دانند. در جریان اعتراض‌های آبان ماه هزاران تن هم بازداشت شدند. بازداشت‌هایی که همچنان ادامه دارد، حتی در مورد افرادی که خواستار روشن شدن حقیقتند. تعدادی از امضا کنندگان بیانیه اخیری که خواستار برخورد قانونی با عاملان کشتارها در اعتراض‌های آبان ماه شده بود، هفته پیش احضار یا بازداشت شدند. مهدی محمودیان یکی از امضا کنندگان این بیانیه است که روز سه‌شنبه در پی احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد. مهدی محمودیان که از افشا کنندگان اصلی وقایع کهریزک در سال 88 بود، پیش از بازداشتش در توییتی نوشته بود برای 17 نفر از امضا کنندگان این بیانیه پرونده قضایی تشکیل شده است. مصطفی تاج‌زاده، قربان بهزادیان نژاد، حسن اسدی زیدآبادی، عیسی سحرخیز، حسین کروبی، ریحانه طباطبایی و صدیقه وسمقی چند تن دیگر از امضا کنندگان این بیانیه اند که احضار شدند به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
این بیانیه به موقع و بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان برخلاف اعتراضات دی ماه یه موضع درستی گرفت و جنایت تیراندازی به مردم معترض رو محکوم کرد، در صف مردم ایستاد. اما برخوردی که داره با اینا میشه، یعنی بگوین یک طرف حکومت، یک طرف هم یه دی اختشاشگر و ضد انقلاب وابسته به خارج و وابسته به دشمن، و کسی این وسط نبایستی بیاد از این ها حمایت بکنه. و جالب این که اینها میگویند ما حق اعتراض و آزادی اعتراض رو به رسمیت میشناسیم و اختشاش رو به رسمیت نمیشناسیم. خب چه چیزی مدنی تر و مسالمت آمیزتر از صدور یک بیانیه توسط یک سری چهره های سیاسی شناخته شده برای کل حکومت و دستگاه امنیتی؟ چه چیزی میتونه مسالمت آمیزتر از این باشه؟ مسئله این که احضار شده ها رو به اجتماع و تبانی علیه نظام متهم کرده بودن، هرچند شنیده میشه که این اتهام رو از اونها برداشتن، یعنی امضا کردن یک بیانیه اجتماع و تبانی تلقی شده، در حالی که اجتماع و تبانی یک امر فیزیکی است، نه دادن یک بیانیه به صورت دست جمعی.
به جز فعالان سیاسی و مدنی، هر هفته تعدادی از بهائیان هم در ایران بازداشت یا به زندان محکوم می شوند. در تازه ترین موارد برای دو بهائی در قائم شهر حکم زندان صادر شد. علی احمدی به 11 سال زندان و مژگان احمدزاده به 6 ماه زندان محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام. همزمان کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی، دو بهائی ساکن کرمان، هم به اتهامی مشابه در دادگاه تجرید نظر هر یک به 6 ماه زندان محکوم شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو:
متاسفانه وضعیت بهاییان در ایران در چندین سال گذشته هیچ تغییری نکرده. اونها فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهایی در زندان هستند. همینطور بهاییان از حقوق اقتصادی محروم هستند، به طوری که در چند سال گذشته صدها خانواده بهایی از تامین امرار معاش خود محروم شدند و مغازه های اونها بدون هیچ دلیلی و بهانه های واهی مهرموم میشه. همینطور بهاییان اجازه ندارن که در دانشگاه های کشور درس بخونن و متاسفانه این تبعیض‌ها همه در قوانین ایران ریشه داره.
رضوانه محمدی، فعال مدنی به صورت غیابی در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 5 سال زندان محکوم شد به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران. رضوانه محمدی که همکنون در ترکیه به سر میبرد، از مصادیق اتهام خود میگوید:
بنده به اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور 4 تا اهداف داره که یکیش جمع‌زدایی از همجنس بازی، حالا با ادبیات حکومتی جمهوری اسلامی، دومیش برچسب زدایی و ننگ زدایی از همجنس بازان، و سومی قابل پذیرش کردن همجنس بازی به ویژه با همکاری با سازمان‌های عقیدتی و مذهبی، و مورد آخر پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی ایران در بروز نقض گسترده حقوق بشر، یعنی عدم به رسمیت شناختن همجنسگرایی. این 4 تا اهدافی است که برای اتهام من در نظر گرفتم. هیچ مستنداتی برای این اتهامات وجود نداره.
و چند خبر دیگر. سروش فرهادیان، روزنامه‌نگار، در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 1 سال زندان محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. سعید میر محمدی، وکیل مدافع او، گفته این سومین محکومیتی است که طی سالهای اخیر به همین اتهام برای موکلش صادر می شود. مریم محمدی، اسرین درکاله، اکرم نصیریان و ناهید شقاقی، 4 فعال حقوق زنان، در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران هر یک به 4 سال و 2 ماه زندان محکوم شدند به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام و تظاهر به عمل حرام با مصداق بی‌حجابی. این چهار فعال حقوق زنان از معترضان به قانون حجاب اجباری در ایرانند. کاظم حسینی، وکیل محسن لرستانی، خواننده اهل استان کرمانشاه، اعلام کرد که موکلش با اتهام افساد فی‌الارض روبروست. از طریق ایجاد یک گروه در شبکه‌های اجتماعی ویژه افراد تراجنسی، اتهامی که می‌تواند به صدور حکم اعدام برای او منجر شود. محسن لرستانی از اسفند سال 97 در زندان به سر می‌برد. پروین محمدی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه کارگران، برای اجرای حکم زندانش روانه زندان کچویی در فردیس کرج شد. این فعال کارگری که اردیبهشت امسال در پی تجمعی در یکی از پارک‌های کرج همراه با شماره دیگری از فعالان کارگری بازداشت و پس از دو هفته با وثیقه آزاد شده بود، به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. جلیل محمدی، فعال کارگری در سنندج، و محمد فرهادپور، راحله راهمی‌پور و ژیلا کرمزاده مکوندی، سه فعال مدنی در تهران، هفته پیش با وثیقه از زندان آزاد شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جگر خونی دارم یا که بریم به نظر ملا ممانیان خیلی گل لال دار و و دل بر
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
هرچی باهات باشم کمه سیر نمیشم از دیدنه میخوام همیشه پیش تو بمونم و ببینم توی باغ بچینم مثل یه آهنگ قشنگ حال کنم از شنیدنه میخوام مثل تو رو از سر تا تهی بخونم راز وجود تو جذب وجودم بکنم
وجود تو برای من شرط زنده بودنه بزرگترین بلا واسم کنار تو نبوده
خاطر آفرید امروز در فرداست
Thank you.
take this ledge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door.
دریا و زهر اثر شوساکو اندو نویسنده فقید ژاپنی با ترجمه از مهرداد علی بابایی منتشر شد. این کتاب که در 189 صفحه از سوی مؤسسه انتشارات نگاه به چاپ رسیده، با نگاهی منتقدانه به پدیده جنگ جهانی دوم و به آمیختگی مرز اخلاق و بی اخلاقی می‌پردازد و با تمرکز بر سه شخصیت اصلی، یعنی پزشکی که از بحران رنج می‌برد، اسیری آمریکایی با داعیه‌های اخلاقی و جوانی منفعل، با روایت داستان یک بیمارستان بی‌معنایی عمیقی را به تصویر می‌کشد که بر جامعه انسانی جنگ زده حکم فرماست. این رمان همچنین دستمایه فیلمی به کارگردانی مارتین سکورسیزی با نام سکوت قرار گرفته است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
ساغر با برسان خود را به بی، به سلامی پر از می و به ما. ساعت باش برسان خود را به هشت، به قراری که گذشت و به ما. چشماش برسان خود را به دل، ازش تا مرز دل و به ما. آتشماش برسان خود را به دل، ازش تا مرز دل. آتش باش برسان خود را به گل، به پزش تا مرز دل و به ما. کاغذ باش برسان خود را به یاد، دو سه شب قبل از بهار و به ما.
من خود را به بی به سلامی بر از من و به ما ساعت باش برسان خود را به هشت به قراری که گذشت و به ما برسان خود را به جان
این صدای فردا رادیو فردا
در من نمرده این جنون